کتاب خوانی برنامه ای از رادیو سپهر با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
آقای زراعتی، درود بر شما.
روز شما بخیر آقای حمید، سلام به شما و شنوندگان عزیز. خب دیروز که نشد ادامه بدیم، امروز ادامه بدیم سرگذشت امیر طهماسبی رو، سرلشکر امیر طهماسبی. رسیده بودیم به نامه انتقادآمیز یکی از خوانندگان به آقای خواجه نوری که من چند صفحهشو خوندم، یکی دو صفحه دیگهش باقی مونده و بقیه مطلب.
بله حتما،
متشکرم. دوست عزیزم، طبیعی است که خواهید فرمود دبه‌های سابق تبریز را چه میگویید. قبلا عرض میکنم که دبه‌های سابق تبریز از کالاهای وارداتی بوده و مبدأ دیگری دارد. در بعضی ادوار تاریخ ما قشون و جنگجویان منحصرا از آذربایجانی یا توایف ترک زبان جمع‌آوری میشد. طبیعی است که یک نفر جنگجو با شوخی میانه ندارد. اشخاص لطیفگو هم همیشه شخصی را مورد مزاح قرار می‌دهند که متغیر و به اصطلاح کوک بشود. شوخی را فایده آن است که یکی را آزرده و متغیر کند و الا چه فایده دارد. مردم آن زمان خودشان صوفی و درویش شده و قلب و اعصابشان از هر جوش و خروش و آزردگی در مقابل اهانت مسون و ایمن بوده. چه بهتر که یک ترک را با مزاح عصبانی کرده و از این حال او لذت ببرند. رفته رفته این افسانه پدیدار شد که آذربایجانی شوخی سرش نمی شود، شمشیر می کشد، غمه می کشد و بالاخره دیر فهمد. این بود به عقیده من منشأ پیدایش این افسانه. از آنچه تا اینجا نوشتم مقصودم این است که در قضاوت راجع به اهالی شمال و غرب با آن همه صفات خوب که برای آنها قائل شده اید، در قسمت دیر ادراک کردن تنها شما هم ای دوست و بیوگراف عزیزم، افسانه ای را که گفته شد فقط یک افسانه ای حساب بفرمایید که صوفی مسلک و منفی بافهای قرون انحطاط پیش کشیدند و این اشتباه و ایلوزیون ناشی از همان تعمق و دقتی است که آذربایجانی ها در تمام موارد زندگانی به کار می برند. چند ستون بعد از ستون بازیگران عصر طلایی در جواب 1001 سؤال بجا خودتان مرقوم می‌فرمایید که قضایا را نباید فقط از نتیجهشان قضاوت کرد، بلکه باید به عوامل توجه نمود. چه خوب بود که در موفقیت‌ها و اصلاحات امیر طهماسبی عوامل را نیز دخالت می‌دادید. من به شما قول می‌دهم که 90% موفقیت از خود آذربایجان و آذربایجانی‌ها و اخلاق آنها بود که غریزه اجتماعی در نهاد آنها قوی تر می باشد و همین که یک فرمانده یا حکمران اطمینان و احترام کرد و گذاشت که آنها کار بکنند، صخره عظیم قفلانکوه در ظرف چند روز مبدل به راه اتومبیل رو شده و عشایری مانند رشید شاه سون که هیچ قوه‌ای نتوانسته بود با ظلم و تشر و فحش آنها را مطیع نماید، به طیب خاطر و برای مملکت و وطن همگی آماده کار و خدمت شدند و اصلاحات بزرگی به میل و اراده مردمان کشوری و لشگری آنجا به عمل آمد. اگر میل داشته باشید که مفهوم مخالف قضیه را بگیرید، 17 سال جلوتر آمده به سال 1319 مراجعه فرمایید. خواهید دید که میرزا عبدالله مستوفی از استاندار وقت در نهایت قدرت رژیم استبداد در اثر مختصر بی‌ادبی که نسبت به آذربایجانی‌ها مرتکب شده بود با وصف حتاکی و ظلم و حبس اشخاص محترم در مورد گندم حتی به وصول حقوق حقه دولت هم موفق نگردید. من با امیر طهماسبی مرحوم هیچ گونه موافقت یا مخالفت نداشته و ندارم و در مدت اقامتش در تبریز همواره نهایت احترام را نسبت به مؤمرین خانواده ارادتمند به جا آورده بود و جز بازیگرهای شما به تمام معنی بازیگر ماهری بوده است. لیکن دوست عزیزم، بیم دارم از این که همان مهارت و استادی را که لئوناردو داوینچی در چشمهای مونالیزا به کار برده است شما هم اینجا به کار بزنید. امیر طهماسبی و آبادی. بگذار مخاطب خیال کند فکری که تو به او تلقین کرده ای از خود اوست، از کتاب آیین دوستیابی. مفاد آخرین عبارت مقاله پیش ما این بود که مردمان آذربایجان اگر به کسی یا به چیزی یا به عقیده ایمان آوردند، ایمانشان ثابت و محکم است و یک دل و یک جهت به طرف مقصود می روند. عقیده من این شریفترین توصیفی است که ممکن است از کسی کرد، زیرا که این دلیل داشتن کاراکتر است و به قول انگلیسی ها هیچ چیز برای انسان لازم نیست مگر کاراکتر. خوشبختانه نقص و نارسایی عبارت مرا آقای لیقوانی نماینده آذربایجان در ضمن مقاله ملاطفت‌آمیز و گله‌دارشان تکمیل و اصلاح کردند. دور از من باد فکر تحقیر آذربایجانی. با اینکه من خودم نیمه شیرازی هستم و فامیلم مازندرانی، معذالک بدون رودربایستی نسبت به هم ولایتی ها صراحتاً میگویم که تیپ آذربایجانی با رشادت و ثبات و یکدندگی که دارد یکی از شریفترین و مفیدترین فرزندان ایران است و هیچ تعجب نمی کنم و حتی امیدوار نیز می باشم که بالاخره یکی از تیپ این فرزندان بیاید و دست این مادر فرتوت دلشکسته وطن را گرفته و از شر جلافت و بیپرنسیپی و شلوولی ما اولادان ناخلف خلاص کند. آقای لیقوانی در ضمن اینکه سرمشق بسیار دلپسند و ادیبانه ای از انتقاد کردن به ما دادند، یکی از عوامل مهم موفقیت امیر طهماسبی را در آذربایجان نیز واضح‌تر نمودند و به این یادداشت‌ها کمک موثری کردند. من هم مثل ایشان معتقد بودم و حالا معتقدتر شدم که خصوصیات اخلاقی آذربایجانی، همان خصوصیاتی که ایشان شرح دادند و کاملا مورد تصدیق من است، یکی از عوامل قابل توجه پیشرفت سریع و جدی امیر لشکر عبدالله خان به شمار می رود. حضرت امیر هم قطعا با ذکاوتی که داشت به زودی به این نکته متوجه شد و سعی بسیاری در جلب محبت و ایمان اهالی نمود. برای این کار از هیچ تظاهر مختزی خودداری نداشت. مثلا گاهی شخصا به شکایت پیر زنان دور افتاده رسیدگی می کرد. در دهات سرکشی می نمود و به دلجویی از خانواده های ستم دیده و فقیر می پرداخت. حتی گاهی در اختلافات فامیلی و شکایات زن و شوهری داوری و ریش سفیدی می کرد. از یکی از افسران نزدیک او شنیدم که یک روز شکایتی از زنی به او رسید. زن از عادات غیر عادی و توقعات بیجای شوهر خود شکایت کرده بود و می گفت که شوهرم به علت امتناع مرا تهدید می کند و کتک می زند. آن افسر نقل می کند که فردا من و دو نفر دیگر را امر داد به آن ده برویم و گفت خودم هم خواهم آمد. از قضا ما قدری معطل شدیم و وقتی که رسیدیم دیدیم امیر لشکر لباس غیر نظامی پوشیده و خودش زودتر از ما به آنجا رسیده و با آفتابه‌ای که در دست دارد در کنار نهری آب به دست زن فقیری می‌ریزد و به طهارت بچه‌اش کمک می‌کند. آن زن همان شاکیه بود و وقتی از طرز احترامات ما فهمید که حضرت امیر شخصا آب به دست او ریخته، بی اختیار به پای او افتاد و اشک می ریخت. این روایت در ده پیچید و شاید هنوز هم برای آنها یکی از حکایات تاریخی مهم به شمار می رود. از این قبیل تظاهرات که نیمی به اقتضای طبیعت و نیمی روی حساب محبوبیتش بود زیاد می کرد و از نتایج مستحزن آن و از نتایج مستحسن آن بیشتر تشویق می شد. وقتی از سرجنبانان شهری و رؤایا آسود خاطر شد و به محبت و یگانگی آنها مطمئن گردید، و اینجاست که کاملا حق با آقای لیغوانی است، زیرا متاسفانه در ایران ولایاتی هست که مردمان آن هر قدر هم قربان صدقه شما بروند، نباید مطمئن باشید که نیم ساعت بعد بر علیه شما با دشمنانتان نسازند. امیر طهماسبی توأمن به دو کار مهم پرداخت، یکی آبادی آذربایجان و دیگری سرکوبی یا جلب رؤسای عشایر و یاغیان کهنکار. شاهکار عبدالله خان که به نظر من باید دیگران عبرت بگیرند در طرز انجام این دو نقشه است. البته هر کسی قدرت مطلق داشته باشد میتواند به زور خانه مردم بیچاره را خراب کرده و خیابان گشاد و راست و طویل بسازد. در خیابانهای تهران مکرر خودم دیدم که زن و بچه علیل و فقیر در پناه نصف طاق خراب شده خود روی نمدپارهی نشسته و از ته قلب به بانی این زیبایی شهر نفرین می کنند. ولی امیر طهماسبی که می داند گشاد کردن خیابان ناچار ملازمه با خراب کردن خانه عده زیادی از مردم دارد و اگر و البته عده زیادی ناراضی خواهند شد و این قضیه از محبوبیت او خواهد کاست، با کمال مهارت جلسات شورایی از متنفذین و معتمدین تشکیل داد و هر طور بود آنها را به فایده بزرگ این کار متقاعد کرد و جبران خانه خرابها را نیز به طور عادلانه و به بهای مناسبی پیشنهاد نمود. در واقع طوری شد که خود آذربایجانی ها به راهنمایی و کمک امیر لشکر اقدام به این کار کردند. یعنی درست بخواهید رول معکوس گردید و به جای اینکه امیر لشکر از اهالی خواهش کند یا امر نماید که خیابانها را گشاد کرده و اگر لازم شد خانه های مجاور را نیز خراب نماید، به عکس معتمدین قوم از فرمانده لشکر کمک خواستند و ظاهرا او را به این کار واداشتند. این منتهای سیاستدانی است و من در این دوره 20 ساله رژیم گذشته هیچ کس را نمی شناسم که دارای چنین مهارت مفید و مؤثری باشد، جز یک نفر که انشاءالله در موقع خود خواهد آمد. امیر طهماسبی و عشایر. تواضع ز گردن فرازان نکوست، گدا گر تواضع کند خوی اوست. امیر لشکر در ضمن عمل روز به روز در فن جلب قلوب ماهرتر و پخته تر می شد. موفقیت های محلی از یک طرف و تشویق های ماهرانه سردار سپه از طرف دیگر طبیعت فعال و حسابگر او را بیشتر به کار می انداخت، به طوری که هفته ای نبود که ترازنامه کارهای آذربایجان پیشرفت‌های مهمی را در امور مشکل این نقطه حساس نشان ندهد. آبادی و خیابانسازی شهرها، جاده کشی متعدد در تقریبا تمام نقاط آذربایجان، ساختن مریض‌خانه از پول مردم، ساختن چندین سربازخانه به همت خود اهالی در نقاط مختلف و غیره و غیره، هر روز نفوذ دولتی و مخصوصاً قدرت معنوی حضرت امیر را در دل آذربایجانی بیشتر و عمیق‌تر جایگزین می‌کرد. امیر طهماسبی به کمک حس ششمی که داشت و همچنین به کمک مطالعه و دقتی که در شناسایی روحیه آذربایجانی می‌کرد، چنان رأی خواب آنها را به دست آورده بود که می توانست به آسانی و بدون فشار آنها را به انجام خواهش‌های خود وادارد و این ماهرانه ترین اقسام سیاست مداری حکومت است. مثلا همین که سربازخانه‌ای در اشنویه به کمک مردم ساخت، فوراً خودش به ارومیه شتافت و در نزد اهالی آنجا به قدری از سخاوت و فداکاری و جوانمردی اهالی اشنویه تعریف کرد و برتری اخلاقی آنها را به چشم سرجنبانان ارومیه کشید که حس رقابت و بابا قرابی ارومیه را شدیداً تحریک نمود. پیش خود گفتند به اشنویه از ما جوانمردتر است، اشنویه سخاوت دارد، اشنویه فداکاری می کند، باید نشان بدهیم که ما از آنها صمیمی‌تر و با سخاوت‌تریم. وقتی خوب مایه آنها مستعد شد، آن وقت عبدالله خان به علی خان بهادری که حاکم ارومیه بود محرمانه دستور داد که دعوتی از تمام اعیان و تجار و علمای ارومیه کرده و حضرت امیر را نیز دعوت نماید. در آن مجلس حضرت امیر باز به قدری در تعریف و تمجید از اهالی جوان مرد اشنویه مبالغه کرد که طاقت ارومیه‌ای ها تمام شد و با فریاد وطن پرستی تعهد کردند سربازخانه خوبی مفت و مجانی به همت خود اهالی ارومیه ساخته و تحویل لشکر شمال غرب کنند. شنیدن شرح جوانمردی اهالی اشنویه به طوری در ارومیه‌ها تأثیر کرد که فردای آن روز یکی از مجتهدین متنفذ محلی موسوم به میرزا محمود آقا خودش کلنگ به دست گرفته و به کندن پی سربازخانه مشغول شد. این عمل پیداست چه تأثیری در مردم کرد و چگونه همه با دل و جان به پیشوای دینی خود پیروی کردند. خلاصه در مدت کمی ساختمان را به اتمام رسانیدند و سربازخانه بزرگتر و بهتر به فرمانده لشکر غرب تحویل کردند. این سیاست در عین سادگی هرگز نخورد ندارد و در تمام شؤون اجتماعی به کار می‌خورد. نظیر همین را در کتاب دوستیابی دیدم که در کارخانه‌ای یک دسته از کارگران همیشه از کار خود دزدیده و عملیاتشان از دیگران عقب می‌افتاد. شارل شواب معروف یک روز سرعمله آنها را صدا زده و علت را از او می‌پرسد. سرعمله جواب می‌دهد نمی‌دانم. من یکان یکان آنها را تحریض کردم، ناسزا و فحش گفتم و حتی به اخراج تهدید نمودم. هیچ یک مفید واقع نشده. این گفتگو در اوایل شب بود، پیش از آن که دسته کارگران شبکار وارد شوند. شعاب گفت یک قطعه گچ به من بدهید و بگویید ببینم چند دفعه امروز ذوب فولاد به عمل آمده است. سرعمله جواب داد 6 دفعه. شعاب بدون اینکه چیزی بگوید با گچ در کف راهرو عدد 6 نوشت و رفت. وقتی که کارگران شبکار رسیدند و عدد را دیدند، معنی آن را پرسیدند. دیگران گفتند امروز رئیس آمد و پرسید چند دفعه ذوب کرده ایم، ما گفتیم 6 دفعه و او به زمین نوشت و رفت. بامداد که شعاب وارد کارخانه شد، به جای 6 عدد 8 بر زمین نوشته دید. عمله های روزکار هم که داخل شدند همان عدد را دیدند و با خود گفتند ولی این آقایان شبکار خود را از ما نیرومندتر می پندارند. خواهند دید. پس با شدتی تمام دست به کار زدند و چون شب فرا رسید عدد 10 درشتی که از دور دیده می شد بر زمین نگاشته رفت. امیر لشکر امیر طهماسبی هم با همین سبک در مدت کمی موفق شد در تبریز، مرند، ماکو، اواجیق، برعینی، سلماس، کهنشهر، سومای، اورمی، ساوجبلاق، اشنویه، شرفخانه، قرجداغ، خیو، اردبیل و آستارا سربازخانه بسازد و حتی در بعضی نقاط هم دارالایتام و دارالمساکین و قرائتخانه و مدرسه ایجاد نماید و تقریبا در تمام آذربایجان خطوط شوسه به دست خود مردم بسازد و ساکنین آذربایجان را که به خست معروفند خود به خود به پرداخت چندین میلیون تومان در این راه وادار نماید. پس از آن که شهرت قدرت و رأفت و خدمتگزاری امیر لشکر از شهرها گذشت و در دهات و عشایر نیز پیچید و اسم حضرت امیر با سلام و صلوات توأم شد، آن وقت امیر لشکر موقع را مناسب دید که به مشکل ترین و حساس ترین مسائل آن نقطه اقدام کند و با احتیاط تمام به جمع‌آوری اسلحه اقدام نمود. برای اینکه به اهمیت این کار متوجه شویم، باید درست در خاطر خود مجسم کنیم و بفهمیم که تفنگ در نظر یک سوار ایل یعنی چه. تفنگ یعنی قدرت، تفنگ یعنی به دست آوردن غنایم، یعنی دفاع از ناموس و مال، یعنی زیر بار دولت نرفتن، یعنی همه چیز، یعنی خدا. گرفتن تفنگ از ایل مثل این است که از خانم دلربای تهرانی رژ و آینه را برای ابد دور کنی، یا مدیر کل نیم سیری را منفصل سازی، یا سلب مسئولیت از وکیلی نمایی. ملاحظه می‌فرمایید که در این صورت جمع‌آوری اسلحه را از عشایر آذربایجان، آن هم در مدت به این کمی، آن هم با وجود انگشت کردن بیگانگان، یکی از مشکل‌ترین کارها باید شمرد، به خصوص که با آرامش و تقریباً بدون خونریزی صورت گیرد. یک چنین کار مشکلی را امیر لشکر طهماسبی فقط به قدرت فکر و کار و پشت هم اندازی و روانشناسی و متد انجام داد و انصافاً خوب هم انجام داد. برای نمونه یکی دو فقره از رویه هایی که موجب موفقیت شد به طور اختصار برایتان می نویسم تا از همین نمونه متوجه متد و روش عالی کار این امیر لشکر کم سواد بشوید و تحسین کنید. حضرت امیر همین که از نظم امور لشکرش فارغ شد، فوری بین اشخاص مطلع به اوضاع و احوال آذربایجان چند نفر را که بصیرتر بودند و به تاریخ هم دست داشتند انتخاب نمود و از آنها خواست که تاریخ مفصل آذربایجان را هم از روی مدارک تاریخی گذشته و هم از روی محسوسات محلی با دقت و شرح جزئیات برایش تهیه کنند. از این گذشته همان اشخاص را مأمور کرد که علاهده علاهده تاریخچه هر یک از طوایف را از اول پیدایش آنها تا آن روز جمع‌آوری نمایند. اصطائه که این عبارات را می نویسم، روی میزم مقداری از همان جزوه های خطی که در جزوه کاغذهای عبدالله خان تصادفاً به دستم افتاده ریخته است. در سرلوحه یکی از آنها نوشته اسکیف ها یعنی ترک های قدیم و به قول ایرانی ها تورانی ها، و یا ساق ها و به قول عرب ها یعجوج و معجوج ها. از نقطه نظر تاریخی این طبقات از اولین سلسله خاقان ترک ایتبرک می شود و با حضرت ابراهیم خلیل الله هم عصر بودند. در این جزه اقسام طوایف آذربایجان را یکی به یکی شرح داده و وجه تصمیه هر یک را بیان کرده و به طور مختصر گذشته هر طایفه ای را تا آن روز بیان می کند. جزه دیگری در مقابل من افتاده که تاریخ اسماعیل آقای سیمیتقو را در آن نوشتند و مطالب بسیار جالب توجهی راجع به شرح فرستادن بمبی که در یک جعبه شیرینی برایش فرستاده بودند و چگونه این قضیه او را به راهزنی و کشتن مردم ترغیب نموده و غیره در آن نوشته شده است که انشاءالله موقعی دیگر تفصیل آن را به مناسبتی خواهم نوشت. کتابچه خطی تمیز مرتب دیگری هست که فقط به نوشتن قسمتی از فهرست مندرجاتش اکتفا می کنم. فصل اول وضعیات ماکو قبل از ایل بیات ماکو. فصل دوم علت تسمیه بیات و هویت آنها در ماکو. فصل سوم شرح حکومت مصطفی بیک. فصل هشتم حکومت اقبال السلطنه. فصل نهم دخالت روسها. فصل دهم دخالت ارامنه و عثمانی ها در ماکو و بقیه حکومت اقبال السلطنه. فصل سی و سوم طوایف مختلفه، بروکی، پنیری، زیلان، شاهسوار. کتابچه دیگری هست که پشتش نوشته تاریخچه ساواج بلاغ مکری و روی آن با مرکب قرمز یک کلمه بزرگ محرمانه سر تا سر پشت جزوه را گرفته. در این کتابچه ها گذشته از تفصیل و خصوصیات هر یک از طوایف، در صفحه آخر هم یک فهرست به طور تابلو تهیه شده که عده پیاده و سوار و خانوار و نوع تفنگ و اسم ریش سفیدان و سرکردگان هر یک از آنها را با دقت ذکر نمودند. به این طریق عبدالله خان پیش از این که اقدام به خلع سلاح یا سرکوبی یا جلب هر یک از طوایف بکند، با دقت کامل خصوصیات اخلاقی و ارزش نیرومندی آنها و حب و بغض و عادات هر یک را مطالعه کرده و با هر کدام از راه سلیقه خود او وارد قلبش می شد. اگر کسی وطن پرست بود، از راه خدمت به میهن او را جلب می نمود. اگر رئیسی به مذهب علاقه داشت، در مقابلش جانماز آب می کشید. اگر طایفه‌ای به عشق کینه‌ورزی و انتقام از بیگانه‌ها خوش بود، از همان راه او را امیدوار و مطیع می‌کرد. خلاص، با مهارت قابل تمجیدی با این سبک به خلع سلاح و تسکین جنب و جوش ایلات و عشایر پرداخت و به این قصد بنای دید و بازدید را با رؤسا و ریش سفیدان ایلات گذاشت. تقریبا تمام رؤسای عشایر در مجلس اول یا دوم ملاقات مفتون اخلاق و حسن سلوک او می شدند و او را حقیقتا از خودشان می پنداشتند و حمایت و دوستی او را برای خود مسلم می دیدند. شهرت جلال و قدرت او هم البته در این تأثیر فوری بی نفوذ نبود، به این معنی که عشایری که سالها از یک مستوفی پوسیده ای مکرر عتاب و خطاب دیده بودند و معمولاً حاکم یا نماینده دولت را مظهر تکبر و چپاول و اجحاف می شناختند، پس از اینکه مدتها آوازه اقتدار قشون جدید را می شنیدند، یک مرتبه روزی که با حضرت امیر فرمانده کل لشکر شمال غرب روبرو می شدند، می دیدند که این مرد با آن همه عظمتی که شهرتش دارد معذالک به آنها نه عتابی می کند و نه خطابی، نه از آنها باجی مطالبه می نماید نه خراجی. با آنها دوستانه صحبت می کند، با آنها غذا می خورد، لباس آنها را می پوشد و در ردیف آنها با همان لباس محلی عکس بر می دارد. به آنها امیدها می دهد و وعده ها می کند، صحبت از وطن پرستی می نماید، احساسات ساده و شدید این کوهنوردان را می فهمد و از همان راه به قلب آنها وارد شده و پیش قراول نفوذ معنوی خود را در صخره آن دلهای سخت مستقر می سازد. اسماعیل آقای سمیچقو که برادرش را یک مأمور دولت برای گروه چند هزار تومان کشت و حاکم پیرمردی قشونی هر روز تلگراف تهدیدآمیز به او می فرستاد، چطور مفتون امیر لشکر مقتدر صاحب قشونی نشود که بی تکبر با او صحبت می کند و با او غذا می خورد و لباس او را می پوشد.